برنامه اخباری آزادی است که در آن خبرهای روزی 10 سپتامبر را خلاصه میکنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش میبرم. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. پولشا یا لهستان ورود بسرنشین های روسیه به خاکش را دسیسه نامید و با پیمان نظامی ناتو مشورت میکند که با روسیه چه کار کنند. مقامات قتل زن با سه فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. همسایه ها به رادیو آزادی گفتند که حادثه آنها را وحشت زده کرده است.
رودکای میترسند رودک میده دارم یک 6 ساله یک 8 میخوند.
تاجیکان مقیم قرقیزستان میگویند پس از سالها دوباره نفسی سبک میکشند. گزارش ویژه رادیو آزادی از زندگی تاجیکان قرقیزستان.
قرغز و تاجیک و ازبک هممو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگم من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه هممو یکیم.
و شروع میکنیم از پولشا یا لهستان. در این کشور اروپایی عضوی سازمان نظامی ناتو چند پهباد یا درون های روسیه وارد شدند که لهستان این را تجاوز و اغواگری همجانبه نامید. مقامات لهستانی گفتند که شب 9 به 10 سپتامبر چند هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را در آسمان این کشور سرنگون کردند. از سال 2022 که روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد، باری اول است که پهپادهای این کشور وارد خاک یک دولت عضو ناتو میشوند. لهستان عضو ناتو است و این سازمان نظامی وظیفه دار است که هنگام تجاوز بیرون به کشور عضوش به آن کمک نظامی رسد. دونالد توسک سروزیر لهستان گفت که 19 پهباد وارد آسمان این کشور شدند و نیروهای لهستانی 4 تای آنها را سرنگون کردند. او گفت که اکثر این درون ها از خاک بلاروس به پرواز آمدند. لهستان واکنش به واقعه را با پیمان ناتو مشورت میکند. مقامداران ناتو گفتند که باری اول است که هواپیماهای این پیمان با چنین خطر در یک کشور عضو روبرو میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات قتل یک مادر با سه فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. جسد این زن با فرزندانش ظاهراً پس از 2 روزی کشته شدنشون پیدا شدند. ساکنان از این حادثه وحشت زده شدند و امیدوارند که قاتلان به زودی پیدا می شوند و آنها بدون ترس به زندگی خود ادامه می دهند. علی شیر ظریفی و زرنگیز نوروزشاه خبرنگاران رادیو آزادی به محل حادثه رفتند.
دهه دریاباد ناحیه رودکی کوچه ها کم آدم و ساکنان با ترس و احتیاط با دیگران صحبت میکنند. در یکی از خانه های همین محله جسد شهلا نظروی 45 ساله را همراه با یک پسر و دو دخترش پیدا کردند. خبر مرگ آنها اهل دهه را آشفته و غمگین کرده است.
از سبب آن که از اداره های گوناگون از مقامات های گوناگون در اینجا حضور دارند، آنها با دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات نگذاشتند ما وارد منزل مرحوم شویم. از صحبت همسایه ها معلوم شد که جسد زن را با سه فرزندش در دهه سرای ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند و خانواده زن و مرد در اونجا به سر می بردند.
فاجعه که اینجا رخ داده است ساکنان محله را در هراس گذاشته است. محمد علی ولیف یکی از ساکنان دهه میگوید امروز به کار نرفت، نخواست خانواده و فرزندانش را تنها گذارد.
چون رودکای میترسند رودک میده دارم یک 6 ساله یک 8 می خوام. اون چه هاج بچوره یا بودم مچته دیم به بچوره روسیه در میرن یا روسیه دای جام نیست. من میدونم شما مو بوده میشون خوبه از نه خودم گنده نه به زایا قسم بدی نداره ان شاء الله که تنش نه.
به همه کدا کوم ترسند گد با همه همسایه میان دای جو خو میرون میترسن. خلوق دا وهلا ما دل ما بر هم کدا کوم شو دا وقت گفروش چب. وای کدا کوچیگنو دوست.
مقامات انتظامی که اطراف منزل خانواده مرحوم جمع آمدند، همسایه ها را بازپرسی نموده ایزی انگشت می گرفتند. برخی را هشدار دادند که به اجازه با دیگران در این باره صحبت نکنند. مسئولان دهه از ساکنان خواستند که احتیاط کار باشند و کودکان را به نظارت نمانند. یکی از دختران خانواده کشته شده در همین مکتب تحصیل میکرده است. زمانی حضور ما در اینجا نمایندگان مقامات تفتیشاتی همسینفان و آموزگاران او را بازپرسی میکردند. والدان خوانندگان هم برای شرکت در جلسه در رابطه با قضیه در صحن مکتب جمع آمده بودند. مرگ زن با سه فرزندش شامی جمعه 5 سپتامبر رخ داده است. به نقل همسایه‌ها جسد مادر و دو دختر و یک پسرش را بعد دو روز پیدا کردند. شوهر زن در مهاجرت مهنتی در روسیه بوده، با شنیدن حادثه برگشته است. سبب و فرضیه‌های حادثه معلوم نیست. مقامات رسمی تا حال قضیه را شرح ندادند و میگویند چون تفتیشات ادامه دارد، نمیخواهند به آن خلل وارد شود. نمایانی هراس ساکنان را بیشتر کرده است.
در سفر به جمهوری قرقیزستان خبرنگاری رادیو آزادی از روزگار تاجیکان این کشور دیدن کرد. این سفر در دایره یک برنامه بین المللی جریان گرفت و هدفش تحکیم روابط دوستانه بین مردمان وادی فرغان است. اکثر نمایندگان تاجیکان قرقیزستان به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که در روزهای نزاع بین دو کشور احوال سختی داشتند و با امضا شدن حجت های تقسیم منطقه بحثناک و کشاده شدن مرزها با تاجیکستان و خوب شدن روابط نفسی سبک کشیدند. فرزان محمدی صحبتش با تاجیکان مقیم قرقیزستان را در این گزارش خلاصه کرده است.
نبی جان نادیروف بیش از 30 سال باز در شهر اوش جمهوری قرقیزستان پزشک است و شهروندی این کشور را دارد. به گفته خودش و از زادگاهش ناحیه لخش تاجیکستان در سالهای جنگ داخلی به قرقیزستان کوچید و در اینجا مقیمی شد. این طبیب تاجیک میگوید طول این سالها رابطه‌اش را با تاجیکستان نکنده است، ولی مناقشه های مرزی به حیات او بی تأثیر نبودند.
خیشید ما قریب هر سال دو بار سه بار تاجیکستان میریم و خیشت بار فرزند هم آن تاجیکستان را چهار سال هم که بسته شد چهار سال به نتونستیم. بعد یک کم تر بک شده شد یک بار باز رفتیم هم خیل دوای مرز را بستگیشته.
این چایخانه پامیر است در شهر اوش. تاجیکان و تاجیکستانی ها عادتاً اینجا جمع می شوند. زادگان ولایت بدخشان در دوران شوروی با بهانه کار در کارگاه نقلیاتی پامیر به اینجا آمدند. حالا به گفته رهبری تاجیکان ولایت اوش 45 خانواده پامیری در این شهر زندگی دارند و در مجموع به جمعیت تاجیکان 8000 نفر تاجیکان مقیمی اعضا هستند.
Она, слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Худо ро шукр, он маҳдудияте, ки дар давраи баста будани сарҳа ҷорӣ буд, бардошта шуд. Ман ба тозагӣ аз Исфара, аз осоишгоҳи Зумрад ва тамошои Хуҷанд баргаштам, чунки ин шаҳри бачагиҳои ман аст. Дидани ватан нафаси тоза мебахшад. Бо ифтихор аз он ҷумҳурие, ки зиндагӣ дорем, ватанро ёд мекунем ва ба нирӯи тозаи он ниёз дорем, мисли ҳар фарди дигар.
Русская на родине, да, как и для всех нормального человека.
من در فرازی دو درخت بزرگ چنار قرار دارم. مردم این منطقه تاریخ دقیق شناندن این درختان را نمیدانند، ولی میگویند که چند صد سال است که این درختان موجود هستند و طرف بزرگتر میشوند. یک رمز اساسی موجودیت این درختان برای مردم محل در آن است که در یک سوی این درختان محله تاجیک نشین است و در سوی دیگرش محله قرقیزتباران در دهه پراوده نوحی انتماق ولایت آش است و در اینجا لحظه های شاد خش را مردم دو محل بیشتر میگذرانند و با هم جماعت های زیبا دایر میکنند.
تاجیکان نوحی انتماق قرقیزستان اکثرا در همین جا تولد شدند و گذشتگانشان در عصر 19 به اینجا آمدند. حالا تقریبا 300 خانواده آنها در اینجا زندگی میکنند.
اکه من نظر یک خزار و هستد و هفتادون سالو با بکل نام ما باشه اینجا چهار پنج کس دیگه اینجا ما اینجا یکان دختر توجیک شده این نیست یا ای قرغز ای کشخری شده گه در همون جای ما کشخری و زن گفته است گم بسیار شده رفته گیم.
اکثری آنها با سبب های گوناگون از وادی رشت به اینجا کوچ بستند. یکی از چنین آیله ها خانواده محمد شریف و فا هستند و به گفتهشان هرچند به تاجیکستان کم می روند، ولی رشته خیش و تباری را نکنده اند.
خیش ها در اچه خیش های تاقایی هم پدر مادری هم و خیش ها در جرگتال قراتگین همه هم قراتگین رفت صحبت میکنند، همه سال قرمین رشت کنند، همه روز چکلدگی روز اومدن گشته اومد برفتند خیش ها من ای قراتگین همونجا ما در میموشیدن رفت اومد سوزه.
به گفته تاجیکان قرقیزستان، بحث و مناقشه های مرزی به حیات آنها تأثیر زیاد نرسانده است و از جانب مقامات قرقیزستان فشار و اذیت ندیدند.
حیات ما در تأثیرش اکید ما در اینجا زندگی کیم یکان چین شده این است. دولت نه همکه رحمت که تو همید ارگانوی همه ایل حکومت میگم رئیس های چی хола хол мо пасида суда одамора мунки ягон та паника нашава амё яч наша.
زندگی تاجیکان ولایت اوش به حیات مردم تاجیکستان مانند است. قسمی از آنها به مهاجرت مهنتی می روند و قسم دیگر با دهقانی و چارواداری مشغولند. در کارهای دولتی و جمعیتی نیز فعالانه اشتراک می کردند.
آن خودمانم پسرم همه جا خوند کوکن دولتی بود. دختر موزد یک بانک با دیدکتور شده کار میکند. همش جوهو مومون میتوند. اگر سواد داشته باشه خودش رفته اگر نبرات یاری میرسوند.
همه زبان خلق و قرغز و تاجیک و ازبیک همه مو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگه من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه همه مو یکیم.
ولایت اوش جمهوری قرغزستان با دو ولایت تاجیکستان بدخشان و سغد نزدیکی دارد. ماهی مارت امسال گذرگاه‌های سرحدی اول به سمت ولایت سغد باز شدند و بعداً با ولایت بدخشان. تاجیکستان و قرغیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و مردم دو کشور با بهانه کار و پیوندهای خیشتباری به حدودهای همدیگر گذشته کار و زندگی می‌کنند. آنها میگن عرف و عادت و محیطی به هم مانند سبب پایداری دوستی در این منطقه است. هرچند سال‌ها بر سر آب و زمین و راه و دیگر نیاز زندگی با هم بحث و مناقشه داشتند، اکنون از صلح و همزیستی میگویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از شهر اوش جمهوری قرغیزستان.
در امریکا امروز قرار است در مزایده یک مال گران و خیلی رمزی به فروش گذاشته شود. مقامات امریکایی باور دارند که آمده یک یخته بزرگ به اولیگارخ نزدیک پوتین سلیمان کریموف مربوط است و این صاحبکاری ثروتمند در خلافکاری های فراملی گمان بر است. اما این نماینده شرکت روسنف ادوارد خدایانتوف خود را مالک کشتی می نامد. جزئیات از همکارم خیرمان بقازاده.
پیش بینی می شود که امروز در پای بحث 3 ساله یک کشتی یا یخت برابر با 325 میلیون دلار در امریکا به فروش برآورده می شود. این کشتی سال 2022 با امر وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا حبس شده بود. تخمین می رود که صاحب آن سرمایه دار روس سلیمان کریموف است که موردی تحریم قرار گرفته است. اما ادوارد خدایناتوف سابق مقامدار شرکت روسنفت روسیه ادعا دارد که او صاحب این کشتی می باشد. کشتی آمده 106 متر طول داشته، در آن امکان نشستن چرخبال وجود دارد. در سال 2022 وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا تاکید نمود که آمده مال سلیمان کریموف می باشد که برای به اصطلاح دسیسه های مقیاس جهانی مورد تحریم قرار گرفته است. با امر وزارت کشتی در فیجی بازداشت شده و امریکا انتقال یافت. اما سابق کارمند شرکت روسی روسنفت خدایناتوف ادعا کرد که کشتی از اوست. دادگاهی 3 ساله ماه مارت سال روان از وزارت عدلیه امریکا پشتیبانی نموده دستور داد که آمده در مزایده به فروش گذاشته شود. تا کنون واکنش خدایناتوف به این حکم دادگاه دسترس نشده است، اما وکیلان او اصرار می‌ورزند که فروش کشتی درست نیست و در حال پیروزی آنها در دادگاه استینافی حکومت ایالات متحده امریکا مجبور می شود که نرخ کشتی را به خدایناتوف جبران کند. آنها باور ندارند که کسی به این کشتی توجه نشان خواهد داد. کارشناسان می گویند فروش کشتی گردش جدی ماموریت دونالد ترامپ می باشد که چندین برنامه جهانی مبارزه با فساد و شستشوی جهانی پول را بسته است.
در همین جای نشری برنامه اخباری آزادی با اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه آزادی .org. اینچونین از صفحه های ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. شب سه شنبه و بامداد چهار شنبه همزمان با حمله های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین چند پهپاد هم وارد حریم هوایی لهستان شدند و ارتش این کشور با کمک نیروهای ناتو با بستن آسمان به مقابله با آنها پرداخته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفته است که حریم هوایی کشور در ساعت‌های گوناگون در بامداد روز 10 سپتامبر دست کم 19 بار با ورود پهپادها نقض شد. عکس های در شبکه های اجتماعی از پهپاد های سرنگون شده در محله های گوناگون لهستان به خصوص در نزدیکی مرز بلاروس نشر شدند. در یکی از آنها آسیب به بام یک خانه و ماشین آسیب دیده در کنار آن دیده می شود. این حادثه همچنین باعث بسته شدن 4 فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه پایتخت شهر ورشو برای مدتی شد. حکومت لهستان ورود پهپادها را عملکرد دشمنانه خواند که جان شهروندان را به خطر انداخته است. نخست وزیر دونالد توسک در آغاز نشست فوق‌العاده حکومت در روز 10 سپتامبر گفت کشورش در نزدیکترین زمان به وقوع یک درگیری نظامی از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. مقامات پلیس جوان دختر گم شده را پیدا کرده به والدینشان برگردانیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگویند این دختران را که در ناحیه خراسان گم شده بودند کارمندان آنها در حدود شهر دوشنبه پیدا کردند. خبر گم شدن این سه جوان دختر آخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی راه یافت. نزدیکان آنها با گذاشتن عکس و نوار از مردم خواهش کرده بودند تا برای پیدا نمودن آنها کمک کنند. مقامات میگویند زهرای 16 ساله و سمان 17 ساله خوانندگان صنف 10 و 11 روز 4 سپتامبر به مکتب رفته به خانه بر نگشتند. به اطلاع منبع آنها به نفر سیوم با نام نازیه یارزادی 18 ساله ساکن همین ناحیه بیدرگ غیب زدند. جزئیات بیشتر دسترس نیست. از جمله معلوم نیست که چگونه آنها در ناحیه خراسان به دوشنبه آمدند و چرا دوام چند روز با والدین در تماس نبودند. تنها در ماه اپریل امسال پلیس شهر دوشنبه خبری گم شدن 10 نورس را نشر کرد. هرچند بعضی از آنها با گذشت چند روز یافت شدند، سبب ناپدید شدن آنها گفته نمی شود. کاربران شبکه اجتماعی آن را به اعتراض از وضع خانواده، فریب همسالان، ماجراجویی و غیره بستگی می دهند. فورم 18 یک رسانه ای که مسائل حقوق دینی و مذهبی را انعکاس میکند گفته است که ماموران پلیسی ازبکستان هفته گذشته 6 مرد شیعه مذهب را در سمرقند بازداشت کرده به بازپرسی بردند. در گزارشی که فورم 18 روز 8 سپتامبر نشر کرده است گفته می شود که ماموران پلیس و اداره مبارزه با افرادگرایی صبح 3 سپتامبر بدون اجازه به خانه این 6 نفر وارد شده جستجو کردند و همه آنها را برای بازپرسی بردند. چندی از ساکنان محله به فورم 18 گفتند همه این افراد بعد مدت کوتاهی رها شدند و در بین آنها 3 نفری بودند که ماه می هم برای اعتقاد دینیشان بازداشت شده بودند. به گفته فورم 18 از ماه می تا کنون ماموران امنیتی ازبکستان بر ضد شیعه مذهبان در سمرقند عملیات انجام داده و از بعضی از آنها پرسیدند که چرا برای بررسی دین یک گروه چت‌های غیرقانونی تأسیس دادند و چرا برخی از اعضای این گروه در خارج هستند. فورم 18 از قبل چندی از آنها نوشته است که تنها موضوعهای مذهبی مربوط به پیامبر محمد، امامها و پایه‌های مذهبی شیعه را بررسی کردند. به قبل مصاحبان فورم 18 از بس که امکان رسمی آموزش مذهبی شیعه وجود ندارد، مرکز آموزشی، مکتب‌ها و متخصص رسماً اعتراف شده برای تعلیم مذهب وجود ندارد، از این رو آدمان گروه تلگرام را تأسیس دادند. به نوشته فورم 18 جماعت های دینی در ازبکستان بدون ثبت رسمی اجازه فعالیت ندارند و اجرای آیین های دینی به طور دست جمعی غیر قانونی است. سیل و آبخیزه های گسترده در پاکستان بار دیگر کشتارهای بزرگ در ولایت پنجاب و سند را زیر آب و میلیون ها نفر را آواره کردند. تنها در شهر جلالپور در پنجاب ماموران امدادی با کمک ارتش در روزهای اخیر بیش از 122 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. عملیات شبانه روز پس از آن صورت گرفت که آب رودخانه ها بعد باران‌های سخت موسمی از ساحل و سدها بیرون آمدند و روستاها و کشتارها را زیر آب کردند. مقامات میگویند از چند روز پیش تا کنون بیش از 3900 روستا به زیر آب ماندند و حدود 2.2 میلیون نفر ناچار خانه های خود را ترک کردند. سازمان مدیریت بحران در پاکستان اعلام کرده است که از آغاز بارندگی های موسمی از آخر ماه ایون تا کنون بیش از 900 نفر در سراسر کشور جان باختند. تنها در ولایت پنجاب 61 نفر در نتیجه سیل و آبخیزی ها جان دادند. مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در ولایت قبایل نشینی سواد پس از طغیان رودخانه ها و نهرها بیش از 2000 نفر را به مناطق امن کوچ دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اسرائیل روز 9 سپتامبر بر رهبران گروه فلسطینی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. قطر این حمله را بزدلانه خوانده آن را محکوم نمود. آمریکا میگوید این حادثه ناخوشایند بود و واشنگتن پیش از انجام حمله به قطر خبر داده است. کشورهای زیاد این حمله را محکوم کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا‌رضازاده بشنوید. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت کارهای خارجی قطر این حمله را نقض آشکار قانونهای بین المللی خواند. او خبر داد که حمله اسرائیل به یک منطقه استقامتی که محل زندگی چند تن از اعضای دفتر سیاسی حماس بود انجام شد. از سوی دیگر وزارت کارهای داخلی قطر میگوید یک کارمند نیروهای امنیتی این کشور بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. کاخ سفید در پی این حمله اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله اسرائیل به دفتر حماس در قطر را اتفاق ناخوشایند دانست و با استیو ویتکوف نماینده خود در خاور میانه دستور داده بود که پیشاپیش به قطر در این باره هشدار دهد. کاخ سفید به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ پس از این حمله ها با نخست وزیر اسرائیل و همچنین امیر قطر گفتگو کرده و به رهبر قطر اطمینان داده است که چنین حادثه دوباره در خاک شما رخ نخواهد داد. او در بیانیه گفت در حالی که نابودی حماس و گفته یک هدف ارزشمندی است، اما حمله در پایتخت قطر هیچ کمک به هدفهای اسرائیل یا آمریکا نمی کند. او افزود پرزیدنت ترامپ قطر را متحد قدرتمند و دوست برای آمریکا می داند و نسبت به مکان رخ دادن این حمله بسیار متاسف است. وزارت کارهای خارجی قطر در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید گفت تماس مقامهای آمریکایی با این کشور وقت صورت گرفت که صدای ترکش ها از حمله های اسرائیل به گوش می رسید. شام سه شنبه گروه حماس با نشر بیانیه اعلان کرد که 5 تن از اعضای این گروه در حمله اسرائیل به دوحه کشته شدند، از جمله پسر خلیل الحیه رئیسی در تبعید قرار داشته دفتر حماس در غزه. با این حال این گروه تاکید کرده است که اسرائیل در ترور تیم مذاکره کننده حماس ناکام مانده است. در خبرنامه ارتش اسرائیل که در شبکه ایکس نشر شد آمده است که پیش از حمله چاره های برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر انجام شد. رسانه ها از قول مقامات اسرائیلی نوشتند که در این حمله از 10 هواپیمای جنگی و 15 پهپاد استفاده شده است. از سوی دیگر یک مقام اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس تصدیق کرد که رهبران حماس در قطر هدف حمله های اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند سالها گروه حماس را رهبری میکردند و به طور مستقیم مسئول اجرای حمله 7 اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل بودند. منبعهای نزدیک به حماس به خبرگزاری های فرانس پرس و العربیه گفتند که مذاکره کنندگان بلندپایه این گروه هدف حمله های هوایی اسرائیل قرار گرفتند. دفتر نخست وزیر اسرائیل چند ساعت پس از این حمله در بیانیه اعلان کرد که این عملیات به شکلی به گفته او مستقل انجام شده است. این بیانیه میگوید اسرائیل تشبثکار حمله به رهبران حماس بود و آن را اجرا کرد و مسئولیت کامل آن را به عهده میگیرد. اشاره این بیانیه به اقدام مستقل ظاهراً تأکید بر دخالت نداشتن امریکا در این حادثه است. پایگاه العدی در قطر کلانترین پایگاه امریکا در خاورمیانه به شمار می رود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود وقتی آن رسیده است که به رهبران حماس در بیرون از سرزمین های فلسطین حمله شود. رهبران حماس در قطر در آغاز این هفته در یک مهمانخانه در دوحه با عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران ملاقات کرده بودند. اسرائیل با قطر رابطه های دیپلماتیک رسمی ندارد، اما مقامات بلندپایه اسرائیل در یک ده ساله گذشته بارها با مقامات قطر اساساً در رابطه با مسئله فلسطین ملاقات کردند. قطر در برابر مصر و آمریکا از میانه‌روهای اصلی میان اسرائیل و حماس در مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه به شمار می‌روند. از سوی دیگر دوحه مناسبت‌های نزدیک با واشنگتن دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدن کرد. حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر با واکنش های جهانی روبرو شد. ایران از پشتیبان های اصلی حماس این حمله را نقض همه قانون ها و مقررات بین المللی، حمله به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر و حمله به مذاکره کنندگان فلسطینی خواند و محکوم کرد. امارات متحده عرب، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، چین، قزاقستان، مصر، کویت نیز حمله به داخل خاک قطر را محکوم کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان که از متحدان غربی اسرائیل به شمار می روند نیز حمله این کشور به خاک قطر را محکوم نمودند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز حمله اسرائیل را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر دانست و با اشاره به نقش این کشور در مذاکرات آتش بس غزه گفت که همه طرف ها باید به سمت به دست آوردن آتش بس دائمی حرکت کنند، نه نابودی آن. اسرائیل هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج را تابستان سال 2024 آغاز کرد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، هنگام سفر به تهران کشته شد. اسرائیل در ماه‌های بعدی رهبران حماس از جمله محمد ضعیف و یحیی سینوار را در غزه به هلاکت رساند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومه دولتی پلات پایانی پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمیدهد مهاجران کاری تاجیک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سندی که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کردند آمده است که مهاجران کاری که می آیند حق ندارند با خود اعضای آیلشان را به روسیه بیارند، به استثنای شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کاری که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جناح حزبی روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگی میرانوف و الیگ نیلوف هستند که در جلسه‌های دومه دولتی همیشه مهاجران را مثبت برای مردم تجایی و سبب بدبختی‌های زیادی در روسیه می‌نامند. طرح قانون قاعده های ورود و حضور شهروندان خارجی و اعضای خانواده های آنها که در فدراسیون روسیه کار میکنند عنوان دارد. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است، زیرا حضور اعضای خانواده های مهاجران که اکثرا دستنگر هستند به بودجه روسیه فشار زیاد میارند. خانواده های مهاجران از مکتب و شفاخانه ها و دیگر خدمات اجتماعی فعالانه استفاده می برند که خراجات الاوگی از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می کند. پیشنهاد طرح نوی قانون درباره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسی است که از بهار سال 2024 و بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز کرد. در این حمله شبه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم میکنند که حالا محاکمهشان پس درهای بسته ادامه دارد. بعد این حادثه شکار مهاجران در روسیه آشکار و پنهان آغاز شد. آنها را از حق کار در ساحه‌های گوناگون محروم نمودند، جزا برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی را سخت کردند، قبول فرزندان مهاجران به مکتب ها را پیچیده و دشوار ساختند. با وجود اخراج های دست جمعی و از فرودگاه های روسیه برگردانیدن هزاران مهاجر کاری از آسیای مرکزی، به خصوص از تاجیکستان، طلبات به نیروهای آنها در روسیه امسال افزوده است. در شرح رسمی وکیلان دومی دولتی آمده است در نیم سال گذشته به خارجان 114 هزار اجازه کار دادند که در مقایسه به 6 ماهی سال 2024 یکونه مراتب زیاد است. به قول وزارت امور داخلی روسیه، تعداد مهاجران غیرقانونی بیشتر از 630 هزار نفر را تشکیل می دهد. مؤلفان سند گفتند که قبول این طرح امکان می دهد مجرای مهاجرت به روسیه از حساب نامدن اعضای خانواده های مهاجران از 15 تا 20 درصد کمتر شود. معلوم نیست که این قانون قبول می شود یا نه، چون خود حکومت روسیه طی یک ده ساله گذشته سعی کرده است مشکلات دموگرافی از جمله کاهش با سرعت اهالی را از حساب مهاجران کاری جبران کند که با گذشت چند سال شهروندان روسیه می شوند. اما اگر قبول شود، پیامدهای ناگواری برای کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان خواهد داشت. از جمله این قانون زندگی بسیاری از مهاجران را که با هدف کار و اقامت دراز مدت به روسیه می آیند سخت می کند، چون آنها را مجبور می سازد زن و فرزند خود را در وطن مانند و کارگری مفسه می شوند. در این صورت ستونهای خانواده آسیب می بیند، مهاجرت دراز مدت فشار روانی به هر دو طرف را زیاد می کند، تعدادی بچه‌هایی که فقط در تربیه مادر میمانند می افزاید. در صورت تصویب طرح قانون ممکن است مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه کمتر شود که نانآوران اصلی خانواده هستند و سالانه میلیاردها دلار به کشور فرستاده سهم بزرگی در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان میگذارند. پیشبینی دیگر این است که شاید سطح بیکاری در تاجیکستان بالا رفته فشار اجتماعی زیاد شود که پیامدش آشوب و بی‌ثباتی بوده می تواند. از پیامدهای دیگر قبولی تر به گفته حامیان حقوق این است که احتمال قانون شکنی و فساد زیادتر می شود، چون مهاجران از هر راه می خواهند خانواده خود را بیارند و این مشکلی مهاجرت غیرقانونی را در روسیه زیادتر می کنند، برعکس آن چیزی که وکیلان دومی دولتی می خواهند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان که در سومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان تو 23 ساله از تیم المپیک سوریه با حساب 0-1 مغلوب شد، از حق اشتراک در قسم نهایی مسابقات محروم گردید. دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا 17 سپتامبر در مهمانی مقابل باشگاه النصر عربستان سعودی انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در سومین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان تاپ 23 ساله از تیم المپیک سوریه با حساب 0-1 مغلوب شده، از حق اشتراک در قسم نهایی مسابقات محروم گشت. این بازی دور سوم مسابقات در گروه کی شب سه‌شنبه 9 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را به دروازه میزبانان بازیگری سوریگی ها محمد السرگبی در آخر دیدار در دقیقه 8 زمان جبران شده به ثمر رساند. در بازی دیگری دور دویم در گروه کی دسته منتخب جوانان فیلیپین بر تیم المپی نیپال با حساب 4-0 پیروز شد. یادآور می شوم در دور اولی مسابقات در گروه کی سوریه بر فیلیپین با حساب 2-1 و تاجیکستان بر نیپال با حساب 4-0. در دور دویم سوریه بر نیپال با حساب 4-2 و فیلیپین بر تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمده بودند. به این ترتیب پس از نتیجه گیری بازی های دور سیوم مسابقات در جدول گروهی که تیم منتخب جوانان سوریه با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. فیلیپین با 6 امتیاز دویم، تاجیکستان با 3 امتیاز سیوم و نیپال بدون امتیاز 4 شدند. بازی های گروهی که با اشتراک تیم های المپی تاجیکستان، نیپال، فیلیپین و سوریه از 3 تا 9 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دوشنبه دایر گردیدند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان فوتبال بازان تا 23 ساله 44 دسته شرکت کرده در 11 گروه مبارزه بردند. غالبان گروه ها اردن، ژاپن، ویتنام، استرالیا، قرغزستان، تایلند، عراق، قطر، ایران، کره جنوبی و سوریه، اینچنین 4 تیم نتیجه هایشان بهتری جای های دویم چین، ازبکستان، لبنان و امارات متحده عربی به قسم نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 23 ساله که از 7 تا 25 ژانویه سال 2026 در عربستان سعودی دایر می شود راه یافتند. ناکامی تیم المپی تاجیکستان زیر رهبری سرمربی لیوان خومیریکی متخصص 51 ساله گرجی در مرحله انتخابی جام آسیا باعث نگرانی کارشناسان و متخصصان و هواداران فوتبال تاجیک در شبکه های اجتماعی گردیده است. انور مرزایف کارشناس ساحه در صحیفه فیسبوکی خود نوشته است: متاسفانه 2 بازی را به تیم‌های میانه حال باختیم. قرقیزها و ازبک‌ها به فینال جام آسیا را خط گرفتند. ممکن باز یکان سال وقت و ساعت فرا می‌رسد و ما در بازی‌های انتخابی در میدان خود راحت جام آسیا را سزاوار می‌شویم. یادآور می شوم تیم المپی تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا سالهای 2022 و 2024 زیر رهبری مربیان تاجیک بازی کردند. دسته فوتبالی استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا مقابل باشگاه النصر عربستان سعودی که در حیات آن کپیتان یا سروانی تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو بازی میکند انجام میدهد. این بازی دوری اول در گروه دی 17 سپتامبر در ورزشگاه الاول پارکی شهر ریاض برگزار میگردد. بازی ساعت 21:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز مییابد. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر دسته های الزوره عراق و گوی هندوستان می باشند. بازی های دورهای دویم و سیم را استقلال در میدان خود 1 اکتبر با تیم گوی هندوستان و 22 اکتبر با تیم الزوره عراق برگزار خواهد کرد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز، دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیوی آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یگان نشست خبری نیست. طوری میدونه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را ناز نمیبیند، دوست نمیدارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمیکند. اما در این نشست که اصلا ملاقات او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نوع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا میروند، کسب میآموزند، پول کار میکنند و با مبلغ های خود کشور را آباد مینمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت. و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و میگوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. آمریکایی ها را نیستایش میکند که هر کجای روند آمریکایی میگویند خود را، و رادیو آزادی هم از آمریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون رو نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند، و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال میدهد.
سلام علیکم. من وادی فاتحی از رادیو آزادی میخواستم از شما یک سوال کنم. شاید که معلوم است تاجیکان فرهنگ خیلی بزرگ دارند، خیلی قدیمی، خیلی آنهایی بسیار خوب دارند. چون که نیویورک مرکز جهان شمرده می شود، در اینجا مرکزهای فرهنگی بگویم که قشنگ‌ترین کشورهای دنیا هم هستند، حتی آفریقایی هم هستند. همین خیلی یک نقشه نیست که یک مرکز فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزش دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن مرا شما چطوری که میبینید اینجا کارهای رسامای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم آمریکا هستند. در اینجا فرزندان تاجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارند که چنین یک مرکز فرهنگی تشکیل کرده شود. چی فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
ما کمک کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیکو هستید، با بیشتر اتون تاجیکستان و وطن اختیارات رو تبدیل میدید. شاید شما نباشه این دیگر ها اخبارات های بسیار وی میرود شید من شما رو تبدیل کردن این دیستم بردیو کنم در بسیار برامت ها وی است. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن خفه نشایدان در اون جمع تاجیکا خیلی زیاد کار میکنید بیدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کار هم که ما وطن داریم اما ما تاجیک میگیم وطن دوست بودن مونه ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم نسبت به ملت و فرهنگ خودمون تنها یک پرزیدنت نیم از کدام ورده برآمدیم ما اکنون با بنیادکاری شروع کردیم ما نماینده یک نفر داشتیم حاضر پنج نفر برآمدیم ما سفارت در امریکا نداشتیم سفارت وای کردیم ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایستادیم من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیرید؟
بله
همین نیویورک؟
بله در نیویورک
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم اونای شهروندان ما که با همه تقدیر خدا در اینجا زندگی میکنن رادیو تاجیکی روزنامه تاجیکی مرکزهای فرهنگی تاجیکی دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی آشخانه تاجیکستان تامهای ملی تاجیکی تمام چاره‌بینی های وی میگذشتگی من همی خیلی نوبت در همین مرکز ها گذرانده میشن مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی ما شما من حاضر اشاره کردم برادران ترکا که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پول دولت نیست اکثریت از حساب پول صاحب کارا همین چاره‌بینی را تشکیل کردن شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی اومده است یک نو شروع کرده است
هست
نو اومده است ان شاء الله من با علی کمی دارم بعد 34 سال اونا خودشون میگیرن اگر باید اون باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان افکی الا مهاجرای مهنت 1.5 میلیون عرب از بابای شرایط در روسیه رفتن عربا کشی میکنن انا دیگر میکنن خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه گویا او تاجیکستان نیستن گویا او پرابلم تاجیکستان 70 سال نداریستن گویا هیچ چیز نمیدونن اونا نبریدات او کاندیدات نبریدات این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچرو هستم اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن اونا کارخانه ها دارن اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگتری رسیه را ساختمان کردی ساده 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آورده صاحب کار و صاحب نام کرده ساده چی علاج؟ در همی خیلی شریعت های افتادی ما زمان شورایی همی خیلی سیاست بود تولد میکردی 12 میلاد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساختمان موند از بیرونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمده فیز دیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ما در قدیم کنچه برد در زمان شورایی تنها تا 100 هزار 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساختمان های کمسواری بایکال امروسکوی مگیسترال دیگر این هشت هم میبردن غیری با سیدنگرد میبردن گندم دروی کمپانیار شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند همین یک بار آن همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیده ای دانسته آن بردن رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر در سر کار نگیرفتن جنایتکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن درآمد میگیرن میارن زندگیشه میبینن این گنده است حالی شما دوشنبه روید تاجیکستان روید از شهر دوشنبه در این شهر خاروغا بینید روی نایه وادی رش ببینی نایه را چگونه خانه ها بنیاد شده ای سادن حساب کی؟ حساب انا مهاجرات وقتی درآمد گرفتن خانه را آموختن گشت آمده شش ماه دیگر در خانه خودش سفیر و خانه و در خانه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین توریست؟ دیگر چی؟ من این دولتی ها برخون را خلی 20% قانونهای قابل مهنت در خارج کار میکنند یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجر مهنتی یکان یعنی مصیری را کرده باشه نه پاچه آلام دز یافتی انا مهاجر ها رفتن اینجا انا مهاجر ها اونجا رفتن رحمت گیه که خالی روسیه رفته ایسا دن اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشته میان همی تبریز امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایسا دن قوه قابل مهنت نمیرسن نمیرسن ماده نمیرسن راهون در حاضر زیاده از 2000 10000 در کار ساختمان چی ملک منه بوجید حاضر اومدیم باون شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر ابیکت های ساختمان سمت ده یک سمت ده دو راه ها ده منم مثال یادی راهی تو شبیه چنر شرطنامه هایی که با تمام کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه ده حتما می‌نویسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نلاغ هم میسپارن زندگیشان هم نظمی شد دیگر چی شد؟ در راه دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه شش ماه مجبور کردم نگذاشتم وای کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وای کردم بعد یک ماه همش پرتاخته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت وای نیست که کمپانی میگیرد ابیکت میگیرد شبنامه را میبندد معاش میدهد شب روز وای میگیرد فایده شو میگیرد این معاش میدهد برادرای کتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه ده منم خیلی راست چوبچه قطعی افاد چه خوردم کارچه کرده این سال من این سال 300 میلیون دلار از سود کرده سالی آینده کار باید رئیس بالا میکرد کرم ندارم منده بوده تکنیکه رو من قیمار شدم از مالده جدا کرده و تکنیکه رو افتاد اون نقبایی که اونا کرده این سالن ده از قطعی قریب بیخواهی با هر هفته صفتی کارا ببینیم سرعتی کارا ببینیم طاقت نمیکنن از قصر ملت 200 نفر کارگرا برآمده رفتن حاضر جای وای نیست از هندوستان آمده کار کرد از دیگر کشور یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک وایش است یا برادرای ترکا را بگیرید تمام دنیا و اخرت کار کرده کشانده ای سالا در اصلی هم ساختمانش کی است؟ اکثر ایت ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنند یکان وای نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه می براید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر را جهان بینیش واسه میشن از بیگاری وای هنر میاموزه همون شکاتور هم وای کردن هم چون بیخچر هم زدم هم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشن اما کسای فرهنگی در ما کوشش کرده ایستادیم در مسکو میام باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر را که صاحب کار شدن موقع میشیدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ای سالن اینجا کمتر شرایط و بدنیتر لیکن ما سپارش داریم از ما شما وابستگی دارد که تیسر همین کار را تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ای سالن علاقه یک خودی چرا میدونی که در همین نیویورک بزرانده در واشنگتن بزرانده نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنها نید، در تمام دنیا، این دن مبلغ، این دن سنتگاره را بردن، شایران را فرستادن، به نهایت، میشون، از ما شما وابستگی دارد، فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار، هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار، خب، دست بالای دل مانده، اندیشه کرده، کارو نگوید که این کار سفیر، این کار شما و دیگر دیگر، من هم امریکایی ها قائل هستم، رادیو آزادی از امریکایی هست. قائل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمد اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست از هندوستان آمد از انگلیا آمد از دیگر جا آمد من امریکایی هستم همین خدر هیچی بلندی باید دارم
نمو همه جا با توجیک میریم خودم
توجیم میگیم او؟ در زبان من نباشد با قلب همان من نگم در افتار همان باشد، کردار همان باشد دوست داریم وطنمون را هیچ نداشته باشه کمک کنیم. اگر باشه که هیچی که از دست ما نیاد همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید. میگه که یک نقال خوبی تاشکی است وقتی میگه عزت احترامی خیش اقربا یار دوست روی میکنن مهری بیگانه میگویستن. وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن. این در همه بده است حقیقت بسیار کار خوب است. بیکامودی یگان دولت یگان کشور یگان زمان نشده بود. یک جا شده و میبریم اون مشکل ها هزار یک پرابلم ها داریم. هزار یک پرابلم ها داریم. آن چیزی که ما عوضه میکنیم باقی مانده در دست شما هست. من برای من اومده در نزد شما مراجعه کردیم. در نزد شما واکنش نشان دادیم. ما برای از در زمان شورای امنی بود یک کادری که کمتر میسازید کاری میکردن که قیچیش میکردن یک کارده پاپیچون کرده میانچکان کرده میپرتو کرده این جای منا نگیره. برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایستادم. امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی تیار کردنی کادرها را در خارجه من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کردن در خارجه کادرهای لایق خدمت تیار کنیم که آینده تاجیکستان را صاحبی کنند.
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیر ماه سال 2008 نه نشستی مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
ما شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نزد میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا مجسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری عام که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر بند می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایانی پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آخرای دریا تو همچون من دل دیوانه داری، تو همچون من دل دیوانه داری. شور در تو Oh,
سراغ من زلت را بچه پیدای نخانی بچه سرحت خانه داری تا کجا خواهی رمیدن تا بسه خواهی سفیرن تا کجا خواهی رمیدن تا بسه خواهی سفیرن در بساز شم مسوزی در هر پروانه داری در
برنامه اخباری آزادی است که در آن خبرهای روزی 10 سپتامبر را خلاصه میکنیم. من مومن احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش میبرم. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. پولشا یا لهستان ورود بسرنشین های روسیه به خاکش را دسیسه نامید و با پیمان نظامی ناتو مشورت میکند که با روسیه چه کار کنند. مقامات قتل زن با سه فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. همسایه‌ها به رادیو آزادی گفتند که حادثه آنها را وحشت زده کرده است.
کودکان می‌ترسند که کودک مایده دارم یا 6 ساله یا 8 می‌خوام.
تاجیکان مقیم قرقیزستان میگویند پس از سالها دوباره نفسی سبک میکشند. گزارش ویژه رادیو آزادی از زندگی تاجیکان قرقیزستان.
قرغز و تاجیک و ازبک هممو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگم من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه هممو یکیم.
و شروع میکنیم از پولشا یا لهستان. در این کشور اروپایی عضوی سازمان نظامی ناتو چند هواپهپاد یا درون های روسیه وارد شدند که لهستان این را تجاوز و اغواگری همه‌جانبه نامید. مقامات لهستانی گفتند که شب 9 به 10 سپتامبر چند هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را در آسمان این کشور سرنگون کردند. از سال 2022 که روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد، باری اول است که پهپادهای این کشور وارد خاک یک دولت عضو ناتو می‌شوند. لهستان عضو ناتو است و این سازمان نظامی وظیفه‌دار است که هنگام تجاوز بیرون به کشوری عضوش به آن کمک نظامی رسد. سوند. دونالد توسک سروزیر لهستان گفت که 19 پهپاد وارد آسمان این کشور شدند و نیروهای لهستانی 4 تای آنها را سرنگون کردند. او گفت که اکثر این درون ها از خاک بلاروس به پرواز آمدند. لهستان واکنش به واقعه را با پیمان ناتو مشورت میکند. مقامداران ناتو گفتند که باری اول است که هواپیماهای این پیمان با چنین خطر در یک کشور عضو روبرو میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات قتل یک مادر با سه فرزندش را در ناحیه رودکی تحقیق دارند. جسد این زن با فرزندانش ظاهراً پس از 2 روزی کشته شدنشون پیدا شدند. ساکنان از این حادثه وحشت زده شدند و امیدوارند که قاتلان به زودی پیدا می شوند و آنها بدون ترس به زندگی خود ادامه می دهند. علی شیر ظریفی و زرنگیز نوروزشاه خبرنگاران رادیو آزادی به محل حادثه رفتند.
دهه دریاباد ناحیه رودکی کوچه ها کم آدم و ساکنان با ترس و احتیاط با دیگران صحبت میکنند. در یکی از خانه های همین محله جسد شهلا نظروی 45 ساله را همراه با یک پسر و دو دخترش پیدا کردند. خبر مرگ آنها اهل دهه را آشفته و غمگین کرده است.
از سبب آن که از اداره های گوناگون از مقامات های گوناگون در اینجا حضور دارند، آنها با دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات نگذاشتند ما وارد منزل مرحوم شویم. از صحبت همسایه ها معلوم شد که جسد زن را با سه فرزندش در دهه سرای ناحیه فیض‌آباد به خاک سپردند و خانواده زن و مرد در اونجا به سر می بردند.
فاجعه که اینجا رخ داده است ساکنان محله را در هراس گذاشته است. محمد علی ولیف یکی از ساکنان دهه میگوید امروز به کار نرفت، نخواست خانواده و فرزندانش را تنها گذارد.
چون کودکان می ترسند که کودک مایده دارم یا 6 ساله یا 8 می خوام. اون چه هاش بچاره یا بودم مچیده دیم به بچاره روسیه در میراد یا روسیه در ایجا می شود. میدونیم شیه ما بوده می شونی خوب هایی بودیم بوده می گنده نبود زیا کس هم بدی نداره می شود زیا کس پیش نداره.
همین کودکان ترسنگید با همه همسایی میان در یک خو می روان می ترسن. شلوغ در وحلا اومد دلی من برای هم کودکان کمیست شد و وقت گفر روز شد. بگو در کد چی گناه داشت.
مقامات انتظامی که اطراف منزل خانواده مرحوم جمع آمدند، همسایه ها را بازپرسی نموده ایزی انگشت می گرفتند. برخی را هشدار دادند که به اجازه با دیگران در این باره صحبت نکنند. مسئولان دهه از ساکنان خواستند که احتیاط کار باشند و کودکان را به نظارت نمانند.
تحقیق کردن که احتیاط باشه نیگوش نیست و کارا نظارت اگه چه. شایست محلا و حال سویران که تکیم اصلا داراتون آوستان کنین احتیاط کنین نیگوش کنین کچه کارا که نبودیم. برای هم نیگوش تکیم تحقیق نظارت اینم.
یکی از دختران خانواده کشته شده در همین مکتب تحصیل میکرده است. زمانی حضور ما در اینجا نمایندگان مقامات تفتیشاتی همسینفان و آموزگاران او را بازپرسی میکردند. والدین خوانندگان هم برای شرکت در جلسه در رابطه با قضیه در صحن مکتب جمع آمده بودند. مرگ زن با سه فرزندش شامی جمعه 5 سپتامبر رخ داده است. به نقل همسایه ها جسد مادر و دو دختر و یک پسرش را بعد دو روز پیدا کردند. شوهر زن در مهاجرت مهنتی در روسیه بوده با شنیدن حادثه برگشته است. سبب و فرضیه های حادثه معلوم نیست. مقامات رسمی تا حال قضیه را شرح ندادند و میگویند چون تفتیشات ادامه دارد نمیخواهند به آن خلل وارد شود. نمایانی هراس ساکنان را بیشتر کرده است.
در سفری به جمهوری قرقیزستان خبرنگاری رادیو آزادی از روزگار تاجیکان این کشور دیدن کرد. این سفر در دایره یک برنامه بین المللی جریان گرفت و هدفش تحکیم روابط دوستانه بین مردمان وادی فرغان است. اکثر نمایندگان تاجیکان قرقیزستان به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که در روزهای نزاع بین دو کشور احوال سختی داشتند و با امضا شدن حجت های تقسیم منطقه بحثناک و کشاده شدن مرزها با تاجیکستان و خوب شدن روابط نفسی سبک کشیدند. فرزان محمدی صحبتش با تاجیکان مقیم قرقیزستان را در این گزارش خلاصه کرده است.
نبیجان نادیروف بیش از 30 سال باز در شهر اوش جمهوری قرقیزستان پزشک است و شهروندی این کشور را دارد. به گفته خودش و از زادگاهش ناحیه لخش تاجیکستان در سالهای جنگ داخلی به قرقیزستان کشید و در اینجا مقیمی شد. این طبیب تاجیک میگوید طول این سالها رابطهش را با تاجیکستان نکنده است، ولی مناقشه های مرزی به حیات او به تأثیر نبودند.
قیم شد. ما قریب هر سال دو بار سه بار تاجیکستان میریم در خیشت بار هم فرزند هم هم تاجیکستان در چهار سال هم که بسته شد چهار سال در نتونستیم. بعد یک کم تر بک شده شد یک بار باز رفتیم هم خیل در مرز را بستگیش در.
این چایخانه پامیر است در شهر اوش. تاجیکان و تاجیکستانی ها عادتاً اینجا جمع می شوند. زادگان ولایت بدخشان در دوران شوروی با بهانه کار در کارگاه نقلیاتی پامیر به اینجا آمدند. حالا به گفته رهبری تاجیکان ولایت اوش 45 خانواده پامیری در این شهر زندگی دارند و در مجموع به جمعیت تاجیکان 8000 نفر تاجیکان مقیمی اعضا هستند.
Она, слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Худо ро шукр, он маҳдудияте, ки дар давраи баста будани сарҳа ҷорӣ буд, бардошта шуд. Ман ба тозагӣ аз Исфара, аз осоишгоҳи Зумрад ва тамошои Хуҷанд баргаштам, чунки ин шаҳри бачагиҳои ман аст. Дидани ватан нафаси тоза мебахшад. Бо ифтихор аз он ҷумҳурие, ки зиндагӣ дорем, ватанро ёд мекунем ва ба нирӯи тозаи он ниёз дорем, мисли ҳар фарди дигар.
Русская на родине, да, как и для всех нормального человека.
من در فرازی دو درخت بزرگ چنار قرار دارم. مردم این منطقه تاریخ دقیق شناندن این درختان را نمیدانند، ولی میگویند که چند صد سال است که این درختان موجود هستند و طرف بزرگتر میشوند. یک رمز اساسی موجودیت این درختان برای مردم محل در آن است که در یک سوی این درختان محله تاجیک نشین است و در سوی دیگرش محله قرقیزتباران در دهه پراوده ناحیه انتماق ولایت آش است و در اینجا لحظه های شاد خیش را مردم دو محل بیشتر میگذرانند و با هم جماعت های زیبا دایر میکنند. تاجیکان ناحیه انتماق قرقیزستان اکثرا در همین جا تولد شدند و گذشتگانشان در عصر 19 به اینجا آمدند. حالا تقریبا 300 خانواده آنها در اینجا زندگی میکنند.
اکه من نوزر یک خزار و هستد هفتادون سالو با بکل نام ما باشه اینجا چور پنج کس دیگه اینجا ما اینجا یکان دختر توجیک شده این نیست یا ای قرغز ای کشخری شده گه در همون جوی ما کشخری و زنگلفت است گم بسیار شده رفته گیم
اکثری آنها با سببهای گوناگون از وادی رشت به اینجا کش بستند. یکی از چنین آیله ها خانواده محمد شریف وفا هستند و به گفتهشان هرچند به تاجیکستان کم می روند ولی رشته خیش و تباری را نکنده اند.
خیش ها در اچه خیش های تاقایی هم پدر مادری هم و خیش ها در جرگت ها قراردگین همه هم قراردگین رفت صحبت میکنن همه سال کرمین رشت کنن همه روز چکولدگی روز اومدن گشته اومد برفتن خیش ها مون قراردگین همه جا ما در میموشیدن رفت صحبت سوزه.
به گفته تاجیکان قرقیزستان بحث و مناقشه های مرزی به حیات آنها تأثیر زیاد نرسانده است و از جانب مقامات قرقیزستان فشار و اذیت ندیدند.
حیات ما در تأثیرش اکید ما در اینجا زندگی که یکان چین شده این است. دولت نه همکه رحمت که تو همید ارگان و همه ایل حکومت میگم رئیس های چی خلا خول موی پسیده سوده ادام را مون که یکان انتا پانیکه نشوه همیو یا چیز نشوه.
زندگی تاجیکان ولایت اوش به حیات مردم تاجیکستان مانند است. قسمی از آنها به مهاجرت مهنتی می روند و قسم دیگر با دهقانی و چارواداری مشغولند. در کارهای دولتی و جمعیتی نیز فعالانه اشتراک می کردند.
آن خودمانم پسرم همه جا خوند کوکن دولتی بود. دختر موزد یک بانک با دیدکتور شده کار میکند. همش جوهو مومون میتوند. اگر سواد داشته باشه خودش رفته اگر نبرات یاری میرسوند.
همه زبان خلق و قرغز و تاجیک و ازبیک همه مو با هم دیگر با اتفاقی زندگی میکنیم. میگه من توی تماشا هم میشم چکل کارم باشه همه مو یکیم.
ولایت اوش جمهوری قرقیزستان با دو ولایت تاجیکستان بدخشان و سغد نزدیکی دارد. ماهی مارس امسال گذرگاه های سرحدی اول به سمت ولایت سغد باز شدند و بعداً با ولایت بدخشان. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و مردم دو کشور با بهانه کار و پیوندهای خیشتباری به حدودهای همدیگر گذشته کار و زندگی میکنند. آنها میگن عرف و عادت و محیطی به هم مانند سبب پایداری دوستی در این منطقه است. هرچند سالها بر سر آب و زمین و راه و دیگر نیاز زندگی با هم بحث و مناقشه داشتند، اکنون از صلح و همزیستی میگویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از شهر اوش جمهوری قرقیزستان.
در امریکا امروز قرار است در مزایده یک مال گران و خیلی رمزی به فروش گذاشته شود. مقامات امریکایی باور دارند که آمده یک یخته بزرگ به اولیگارخ نزدیک پوتین سلیمان کریموف مربوط است و این صاحبکاری ثروتمند در خلافکاری های فراملی گمان بر است. اما این نماینده شرکت روسنف ادوارد خدایانتوف خود را مالک کشتی می نامد. جزئیات از همکارم خیرمان بخوزاده.
پیش بینی می شود که امروز در پای بحث 3 ساله یک کشتی یا یخت برابر با 325 میلیون دلار در امریکا به فروش برآورده می شود. این کشتی سال 2022 با امر وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا حبس شده بود. تخمین می رود که صاحب آن سرمایه دار روس سلیمان کریموف است که موردی تحریم قرار گرفته است. اما ادوارد خدایناتوف سابق مقامدار شرکت روسنفت روسیه ادعا دارد که او صاحب این کشتی می باشد. کشتی آمده 106 متر طول داشته در آن امکان نشستن چرخبال وجود دارد. در سال 2022 وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا تاکید نمود که آمده مال سلیمان کریموف می باشد که برای به اصطلاح دسیسه های مقیاس جهانی مورد تحریم قرار گرفته است. با امر وزارت کشتی در فیجی بازداشت شده و امریکا انتقال یافت. اما سابق کارمند شرکت روسی روسنفت خدایناتوف ادعا کرد که کشتی از اوست. دادگاهی 3 ساله ماه مارس سال روان از وزارت عدلیه امریکا پشتیبانی نموده دستور داد که آمده در مزایده به فروش گذاشته شود. تا کنون واکنش خدایناتوف به این حکم دادگاه دسترس نشده است، اما وکیلان او اصرار می‌ورزند که فروش کشتی درست نیست و در حال پیروزی آنها در دادگاه استینافی حکومت ایالات متحده امریکا مجبور می شود که نرخ کشتی را به خدایناتوف جبران کند. آنها باور ندارند که کسی به این کشتی توجه نشان خواهد داد. کارشناسان می گویند فروش کشتی گردش جدی ماموریت دونالد ترامپ می باشد که چندین برنامه جهانی مبارزه با فساد و شستشوی جهانی پول را بسته است.
در همین جای نشری برنامه اخباری آزادی با اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه آزادی نقطه آرگ. اینچونین از صفحه های ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شب سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه همزمان با حمله‌های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین، چند پهپاد هم وارد حریم هوایی لهستان شدند و ارتش این کشور با کمک نیروهای ناتو با بستن آسمان به مقابله با آنها پرداخته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفته است که حریم هوایی کشور در ساعت‌های گوناگون در بامداد روز 10 سپتامبر دست کم 19 بار با ورود پهپادها نقض شد. عکس های در شبکه های اجتماعی از پهپاد های سرنگون شده در محله های گوناگون لهستان، به خصوص در نزدیکی مرز بلاروس نشر شدند. در یکی از آنها آسیب به بام یک خانه و ماشین آسیب دیده در کنار آن دیده می شود. این حادثه همچنین باعث بسته شدن 4 فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه پایتخت شهر ورشو برای مدتی شد. حکومت لهستان ورود پهپادها را عملکرد دشمنانه خواند که جان شهروندان را به خطر انداخته است. نخست وزیر دونالد توسک در آغاز نشست فوق‌العاده حکومت در روز 10 سپتامبر گفت کشورش در نزدیکترین زمان به وقوع یک درگیری نظامی از زمان جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. مقامات پلیس جوان دختر گم شده را پیدا کرده به والدینشان برگردانیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگویند این دختران را که در ناحیه خراسان گم شده بودند، کارمندان آنها در حدود شهر دوشنبه پیدا کردند. خبر گم شدن این سه جوان دختر آخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی راه یافت. نزدیکان آنها با گذاشتن عکس و نوار از مردم خواهش کرده بودند تا برای پیدا نمودن آنها کمک کنند. مقامات میگویند زهرای 16 ساله و سمان 17 ساله، خوانندگان صنف 10 و 11، روز 4 سپتامبر به مکتب رفته به خانه بر نگشتند. به اطلاع منبع آنها به نفر سیوم با نام نازیه یارزادی 18 ساله ساکن همین ناحیه بیدرگ غیب زدند. جزئیات بیشتر دسترس نیست، از جمله معلوم نیست که چگونه آنها در ناحیه خراسان به دوشنبه آمدند و چرا دوام چند روز با والدین در تماس نبودند. تنها در ماه اپریل امسال پلیس شهر دوشنبه خبری گم شدن 10 نورس را نشر کرد. هرچند بعضی از آنها با گذشت چند روز یافت شدند، سبب ناپدید شدن آنها گفته نمی شود. کاربران شبکه اجتماعی آن را به اعتراض از وضع خانواده، فریب همسالان، ماجراجویی و غیره بستگی می دهند. فورم 18، یک رسانه ای که مسائل حقوق دینی و مذهبی را انعکاس می کند، گفته است که ماموران پلیسی ازبکستان هفته گذشته 6 مرد شیعه مذهب را در سمرقند بازداشت کرده به بازپرسی بردند. در گزارشی که فورم 18 روز 8 سپتامبر نشر کرده است، گفته می شود که ماموران پلیس و اداره مبارزه با افرادگرایی صبح 3 سپتامبر بدون اجازه به خانه این 6 نفر وارد شده جستجو کردند و همه آنها را برای بازپرسی بردند. چندی از ساکنان محله به فورم 18 گفتند همه این افراد بعد مدت کوتاهی رها شدند و در بین آنها 3 نفری بودند که ماه می هم برای اعتقاد دینیشان بازداشت شده بودند. به گفته فورم 18، از ماه می تا کنون ماموران امنیتی ازبکستان بر ضد شیعه مذهبان در سمرقند عملیات انجام داده و از بعضی از آنها پرسیدند که چرا برای بررسی دین یک گروه چت‌های غیرقانونی تأسیس دادند و چرا برخی از اعضای این گروه در خارج هستند. فورم 18 از قبل چندی از آنها نوشته است که تنها موضوعهای مذهبی مربوط به پیامبر محمد، امامها و پایه‌های مذهبی شیعه را بررسی کردند. به قبل مصاحبان فورم 18، از بس که امکان رسمی آموزش مذهبی شیعه وجود ندارد، مرکز آموزشی، مکتب‌ها و متخصص رسماً اعتراف شده برای تعلیم مذهب وجود ندارد، از این رو آدمان گروه تلگرام را تأسیس دادند. به نوشته فورم 18، جماعت های دینی در ازبکستان بدون ثبت رسمی اجازه فعالیت ندارند و اجرای آیین های دینی به طور دست جمعی غیر قانونی است. سیل و آبخیزه های گسترده در پاکستان بار دیگر کشتارهای بزرگ در ولایت پنجاب و سند را زیر آب و میلیون ها نفر را آواره کردند. تنها در شهر جلالپور در پنجاب ماموران امدادی با کمک ارتش در روزهای اخیر بیش از 122 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. عملیات شبانه روز پس از آن صورت گرفت که آب رودخانه ها بعد باران‌های سخت موسمی از ساحل و سدها بیرون آمدند و روزها و کشتارها را زیر آب کردند. مقامات میگویند از چند روز پیش تا کنون بیش از 3900 روستا به زیر آب ماندند و حدود 2.2 میلیون نفر ناچار خانه های خود را ترک کردند. سازمان مدیریت بحران در پاکستان اعلام کرده است که از آغاز بارندگی های موسمی از آخر ماه ایون تا کنون بیش از 900 نفر در سراسر کشور جان باختند. تنها در ولایت پنجاب 61 نفر در نتیجه سیل و آبخیزی ها جان دادند. مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در ولایت قبایل نشینی سواد پس از طغیان رودخانه ها و نهرها بیش از 2000 نفر را به مناطق امن کوچ دادند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور درونه
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ارتش اسرائیل روز 9 سپتامبر بر رهبران گروه فلسطینی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. قطر این حمله را بزدلانه خوانده آن را محکوم نمود. آمریکا میگوید این حادثه ناخوشایند بود و واشنگتن پیش از انجام حمله به قطر خبر داده است. کشورهای زیاد این حمله را محکوم کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا‌رضازاده بشنوید. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت کارهای خارجی قطر این حمله را نقض آشکار قانونهای بین المللی خواند. او خبر داد که حمله اسرائیل به یک منطقه استقامتی که محل زندگی چند تن از اعضای دفتر سیاسی حماس بود انجام شد. از سوی دیگر وزارت کارهای داخلی قطر میگوید یک کارمند نیروهای امنیتی این کشور بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. کاخ سفید در پی این حمله اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله اسرائیل به دفتر حماس در قطر را اتفاق ناخوشایند دانست و با استیو ویتکوف نماینده خود در خاور میانه دستور داده بود که پیشاپیش به قطر در این باره هشدار دهد. کاخ سفید به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ پس از این حمله ها با نخست وزیر اسرائیل و همچنین امیر قطر گفتگو کرده و به رهبر قطر اطمینان داده است که چنین حادثه دوباره در خاک شما رخ نخواهد داد. او در بیانیه گفت در حالی که نابودی حماس و گفته یک هدف ارزشمندی است، اما حمله در پایتخت قطر هیچ کمک به هدفهای اسرائیل یا آمریکا نمی کند. او افزود پرزیدنت ترامپ قطر را متحد قدرتمند و دوست برای آمریکا می داند و نسبت به مکان رخ دادن این حمله بسیار متاسف است. وزارت کارهای خارجی قطر در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید گفت تماس مقامهای آمریکایی با این کشور وقت صورت گرفت که صدای ترکش ها از حمله های اسرائیل به گوش می رسید. شام سه شنبه گروه حماس با نشر بیانیه اعلان کرد که 5 تن از اعضای این گروه در حمله اسرائیل به دوحه کشته شدند، از جمله پسر خلیل الحیه رئیسی در تبعید قرار داشته دفتر حماس در غزه. با این حال این گروه تاکید کرده است که اسرائیل در ترور تیم مذاکره کننده حماس ناکام مانده است. در خبرنامه ارتش اسرائیل که در شبکه ایکس نشر شد آمده است که پیش از حمله چاره های برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر انجام شد. رسانه ها از قول مقامات اسرائیلی نوشتند که در این حمله از 10 هواپیمای جنگی و 15 پهپاد استفاده شده است. از سوی دیگر یک مقام اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس تصدیق کرد که رهبران حماس در قطر هدف حمله های اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند سالها گروه حماس را رهبری میکردند و به طور مستقیم مسئول اجرای حمله 7 اکتبر سال 2023 به خاک اسرائیل بودند. منبع های نزدیک به حماس به خبرگزاری های فرانس پرس و العربیه گفتند که مذاکره کنندگان بلندپایه این گروه هدف حمله های هوایی اسرائیل قرار گرفتند. دفتر نخست وزیر اسرائیل چند ساعت پس از این حمله در بیانیه اعلان کرد که این عملیات به شکلی به گفته او مستقل انجام شده است. این بیانیه میگوید اسرائیل تشبثکار حمله به رهبران حماس بود و آن را اجرا کرد و مسئولیت کامل آن را به عهده میگیرد. اشاره این بیانیه به اقدام مستقل ظاهرا تاکید بر دخالت نداشتن آمریکا در این حادثه است. پایگاه العودی در قطر کلانترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل در روزهای گذشته گفته بود وقتی آن رسیده است که به رهبران حماس در بیرون از سرزمین های فلسطین حمله شود. رهبران حماس در قطر در آغاز این هفته در یک مهمانخانه در دوحه با عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران ملاقات کرده بودند. اسرائیل با قطر رابطه های دیپلماتیک رسمی ندارد، اما مقامات بلندپایه اسرائیل در یک ده ساله گذشته بارها با مقامات قطر اساساً در رابطه با مسئله فلسطین ملاقات کردند. قطر در برابر مصر و آمریکا از میانه‌روهای اصلی میان اسرائیل و حماس در مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه به شمار می‌روند. از سوی دیگر دوحه مناسبت‌های نزدیک با واشنگتن دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدن کرد. حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر با واکنش های جهانی روبرو شد. ایران از پشتیبان های اصلی حماس این حمله را نقض همه قانون ها و مقررات بین المللی، حمله به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر و حمله به مذاکره کنندگان فلسطینی خواند و محکوم کرد. امارات متحده عرب، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، چین، قزاقستان، مصر، کویت نیز حمله به داخل خاک قطر را محکوم کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان که از متحدان غربی اسرائیل به شمار می روند نیز حمله این کشور به خاک قطر را محکوم نمودند. آنتونیو گوتریش وزیر کل سازمان ملل متحد نیز حمله اسرائیل را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر دانست و با اشاره به نقش این کشور در مذاکرات آتش بس غزه گفت که همه طرف ها باید به سمت به دست آوردن آتش بس دائمی حرکت کنند، نه نابودی آن. اسرائیل هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج را تابستان سال 2024 آغاز کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هنگام سفر به تهران کشته شد. اسرائیل در ماه‌های بعدی رهبران حماس از جمله محمد ضعیف و یحیی سینوار را در غزه به هلاکت رساند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومه دولتی پلات پایانی پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمیدهد مهاجران کاری تاجیک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سندی که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کردند آمده است که مهاجران کاری که می آیند حق ندارند با خود اعضای آیلشان را به روسیه بیارند، به استثناء شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کاری که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جناح حزبی روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگی میرانوف و الیگ نیلوف هستند که در جلسه‌های دومه دولتی همیشه مهاجران را مثبت برای مردم تجایی و سبب بدبختی‌های زیادی در روسیه می‌نامند. طرح قانون قاعده های ورود و حضور شهروندان خارجی و اعضای خانواده های آنها که در فدراسیون روسیه کار میکنند عنوان دارد. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است، زیرا حضور اعضای خانواده های مهاجران که اکثرا دستنگر هستند به بودجه روسیه فشار زیاد میارند. خانواده های مهاجران از مکتب و شفاخانه ها و دیگر خدمات اجتماعی فعالانه استفاده می برند که خراجات الاوگی از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می کند. پیشنهاد طرح نوی قانون در باره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسی است که از بهار سال 2024 و بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز کرد. در این حمله شبه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم میکنند که حالا محاکمهشان پس درهای بسته ادامه دارد. بعد این حادثه شکار مهاجران در روسیه آشکار و پنهان آغاز شد. آنها را از حق کار در ساحه‌های گوناگون محروم نمودند، جزا برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی را سخت کردند، قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌ها را پیچیده و دشوار ساختند. با وجود